اینکه هر روز از طبقات مختلف مردم به منزل دعوت میکردیم و من درباره زندگی خودم، درباره تحصیلاتم، درباره برنامه‌های آینده، درباره خواسته های مردم صحبت میکردم و از اونها سوالات میکردم، اونها سوالات میکردن، جواب میدادیم. تقریبا هر روز صبح و عصر ما چنین برنامه‌هایی داشتیم که مردم از طبقات مختلف به منزل می آمدن و با هم گفتگو می کرد. کم کم آشنایی بهتری به روز و احوال من حاصل کرد. مطلب دیگری که باید عنوان کنم اینجا این بود که زنان شهرستان رشت حتی از روستاها با اشتیاق زیادی در این انتخابات شرکت کرد. در اون موقع یک رقیب بسیار سرسختی هم ما داشتیم که وکیل دادگستری بود. خیلی سعی کرد که شاید به نحوی این انتخابات رو منحل بکنه و نظری که ما موفق بشویم، ولی خوشبختانه به طرز آبرومندی برگزار شد و من نماینده اول شهر رشت و سرسکون من نماینده دوم شد. بعدا هم به تهران آمدیم و که روز افتتاح مجلس رو من هرگز فراموش نمی کنم. وقتی که وارد مجلس شدم، درست زندگی گذشته من به نظرم آمد که چطور آرزو میکردم که یک روزی چادر از سرم برداشته بشه، یک روزی بتوانم اونطوری که باید خواسته هم رو عملی کنم و آرزوی زن ایرانی رو که صداش شنیده بشه و بتونه در واقع یک عضو جامعه باشه. پیش خودم تصور کردم که الان موقع این رسیده که حال که خداوند عنایت کرد و من توانستم به چنین مقامی برسم، از هر جهت باید سعی کنم که منشه خدمت باشم.
خیلی هم خواستم راجب به اون انتخابات رفراندوم ازت میخواهد کنم که زنان شهر میگم خیلی زنان با اشتیاق رأی دادن. چطور این زنان تشخیص رو دادن در اون؟
از تمام جمعیت ادعی با پشت بلندگو نشستن، حتی یادم میاد که خانم تربیت ساعتها پشت بلندگو بود و به جنوب شهر و به نقاط مختلف شهر میرفت و از مردم میخواست، از زنان میخواست که از خانه ها بیرون بیایید و برید پای صندوق و این فرصتی است که نباید از دست بدید. در این مجهز کردن و آماده کردن و بیرون کشوندن زنان را از خانه هاشون باید این رو گفت که جمعیت های مختلف زمان کرد
و بعد با ضرور نشدن با اصال عمل آخونده و طبقات مختلف قشتی؟
نه خیلی، یعنی هیچ درگیری نداشتن. البته همونطور که گفتم همه میگفتن که مصاحبه‌ای که شد با ارسنجانی اونا همه در پای تلویزیون میگفتن که این آرا رو دیدن، ولی آرا خوانده نخواهد شد. نه به اون شکل. خیلی خوب عمل شد. نه هیچ اشکالی پیش نیامد. مجلس که رفتیم در فراموش کردم که 6 زن در این در دوره 21 به نمایندگی مجلس انتخاب شد. این 6 نفر همه، مخصوصا 5 نفر از این خانم ها، همه در جمعیت های مختلف بسیار فعال و میشه گفت که زنان پیشروی مملکت بودند که شاید سالها در این زمینه فعالیت داشتند و خیلی هم شناخته شده بودن و تا اونجایی که من میدونم درباره همه این خانم ها مطالعه و دقت بسیار کافی شده بود که از هر جهت شایستگی نداشته باشن که حال که برای اولین بار زنان ایرانی به مجلس راه یافتن اونچنان عمل کنن که قدم مثبتی برای پیشرفت زنان ایران باشه.
شما فرمودید 5 نفر توی جمعیت مختلف فعالیت داشتن، خب یه نفر که فعالیت نداشت ممکنه بفرمایید؟
خانم نفیسی جوانتر از این 5 نفر بود، موقعی بود که 2 بچه کوچک داشت و هنوز به اون به اصطلاح به اون سنی شاید نرسیده بود که فعالیت بیشتری داشته باشه، ولی ایشون بعد از اینکه شوهرش شهردار تهران شد شروع به فعالیت کرد. چند بعد از اینکه شوهرش شهردار تهران شد.
بخشید من این سوال میخواستم براتون بکنم، چون همطور که فرمودید این زمان خیلی با دقت انتخاب شدن، ولی این دوره من خودم بارها شنیدم که به تمسخر از یک خانم نماینده یاد میکنم که جمله رو غلط خوند توی مجلس، که اگه فراموش نکنم این مثل که شنیدن بود که سند رقیت اعلیحضرت از رقیت زنان اینا رو پاره کرد و اینو یه جور دیگه خوند و همه شروع کردن به تمسخر. شما یادتون هست؟
من به کلی اولا این شایعه مربوط به مجلس نبود، گفتن که این رو در کرمان خونده. من خانم نفیسی رو خیلی خوب میشناسم، ایشان زن باسوادی هستن، نه تنها دیپلم متوسطه رو داشت ولی خیلی خوب چیز مینوشت و خیلی خوب صحبت میکرد. من به کلی این مطلب رو رد میکنم و به نظر من چون ایشون خانم شهردار بودن و احمد خان نفیسی ایده با احمد خان نفیسی مخالف بودن، من همون وقت گفتم باز هم تکرار میکنم این را روی بغضی بود که با شوهرش داشتن به اون نسبت دادن. من این را هیچ قبول ندارم. در تمام مدتی که ایشون در مجلس بودن در دوره 21 در 4 سال، البته بعد از مدت کوتاهی که ایشون به مجلس راه یافتن، نمیدونم احمد خان مورد غضب قرار گرفتن و حبس بودن و برای این خانم بسیار مشکل بود، چون میدونید همون تمام موقع که ادهی همه از شوهر رو تعریف و تمجید میکردن به مجردی که او به حبس افتاد همه شروع به تنقید کردن و برای این خانم خیلی ناراحت کننده بود. من هیچ چیز از اون ندیدم که تایید بکنه این گفته های مردم رو. زن باسوادی بود در حد خودش. من این رد بکنم.
شما چند دوره به نمایندگی مجلس انتخاب شدیم؟
من از زمانی که به زنان ایران حقوق سیاسی اعطا شد دوره 21، 22، 23، 24 تا روزی که تا آخرین روزی که مجلس تعطیل شد.
شما عضو حزب اول ایرانی نوین بودید؟
من بعد از اینکه گروه به مجلس رفتیم بعد مدت کوتاهی وقتی که مرحوم منصور نخست وزیر به نخست وزیری منصور شد حزب ایران نوین تشکیل داد، من جزو مؤسسین حزب ایران نوین، یعنی در واقع گروه مترقی عضو مؤسس حزب ایران نوین.
و از
همونجا
آشنای شما با مرحوم هویدا شروع شد؟
بله، بعد چیز البته مرحوم هویدا در موقعی که منصور نخست وزیر بود مرحوم هویدا وزیر دارایی بود، ما در جلساتی که در حزب داشتیم با هم آشنا شدیم، بعدن هم که ایشون نخست وزیر بودن البته روی این که من سالها نماینده مجلس بودم راجع به حوزه انتخابیم و کارهایی که داشتم باشون در تماس بودم و نزدیکی بیشتری.
خیلی الان صحبت میکنن که یه مقدار بیشتری از این زمانداری طولانی هویدا باعث این هرج و مرج و این انقلاب شد در ایران، و نظر شما چیه؟ حکومت پایدار شما چطور میدید؟
من حکومت البته هیچ نمیشه گفتش که در هیچ حکومت نقصی نیست، ولی من پایدار خود پایدار آدم بسیار صادق سالم درست پاک میدونم و خیلی مطلع با هوش و دامه و اون قصد خدمت داشت لاغه. اما میگید که شما سوال میکنید که حکومت او به نظر من شما دیگه در مملکت کرد این نمیشه که تقصیر یک نفر گذاشت. شاید همه ماها که بازیگران این عصر بودیم به نحوی از انها کوتاهی کرده باشیم در زمینه های، ولی چه باعث این خرج و مرج شد به این شکل به نظر من شاید خیانت یک عده اید که من هویدا رو جزء خائنین مملکت نمیدونم. البته چپی ها بسیار فعال بودن در مملکت و شاید سازمان عملیات اون آگاهی لازم رو نداشت و ما میدونیم که سازمان امنیت هم در صورت که هویدا نخست وزیر بود با نخست وزیر دستگاه سازمان امنیت با نخست وزیر سر و کاری داشت، تقریبا اون به کلی مجزا بود از نخست وزیر. اگر شاید اونها واقعا مطالعات زیادی داشتن و بود و اونطوری که باید پیش اطلاعات لازم رو به عرض می رسوندن یا به مقامات مسئول می گفتن شاید کار به اینجا نمی‌رسید.
من خواستم اون رو سوال کنم شما هیچ خاطره ای از هویدا دادی به خاطر جالبی که نقل بکنه؟
بله، البته خاطره ای که الان به نظرم می رسه که همیشه درباره اون فکر کردم این بود که در سال در آخر در دوره 24 اولین باری که بعض حزب رستاخیز ما دوره 24 به مجلس آمدیم دعوتی از طرف هندوستان شد از نخست وزیر برای 5 روز، چون خانم اندرا گاندی نخست وزیر خانم بود مرحوم هویدا خواست از مجلس که یک زنی هم در هیئت نمایندگی ایران باشه. ایده‌ای که به هندوستان رفتن تعداد خیلی کمی بودند، دو وزیر یک نفر از وزارت خارجه و که نخست وزیر مرحوم هویدا و من هم از مجلس انتخاب شدم که با این ملی ببرم.
خود هویدا شما رو انتخاب کرد؟
نه خیر، هویدا از مجلس خواست که یه خانمی رو بفرستن. خانم هایی که در مجلس بودن به اتفاق آرا خواستم که من به این مسافرم. البته بسیار به طرز آبرومندی از این هیئت استقبال شد که میشه گفت نمونه ای بود از احترامی که برای مملکت ما داشت. واقعا انسان احساس غرور میکرد. هویدا هم در اینجور مسافرت ها بسیار شایسته بود از هر جهت. اولا زبانهای خارجی تسلط کامل داشت، به فرانسه و انگلیسی و عربی هم که میدونست و خوشبرخورد، مردمدار، مؤدب، آدابدان. این خودش مخصوصا وقت آدم در خارج به خارج مسافرت میکنه یه همچین هموطنی سرپرستی نمایندگی داشته باشد انسان خیلی راحت به احساس غرور میکنه. بعد چیزی که در این مسافرت خیلی به دلم چسبید طرز رفتار هویدا با همراهان، منظورم نه این هیئت نمایندگی، با روزنامه نگاران، با رسانه‌های گروهی، با مردم هند، در هر جا که می رفتیم در تماس بود، رفتار بسیار جالب و خوب بود. تا اینکه ما به بمبئی رفتیم و اونجا مهمان دو روز مهمان فرماندار بمبئی بود. منظورم گاورنر، شایدم استاندار باشه. و جای بسیار زیبایی، محل سکونت و بسیار زیبا بود و خانه های متعددی در همون محل سکونت بود که به هر کدام رو به عده‌ای دادن و شب شام بسیار شام مهمانه استاندار بودیم. سر میز شام دیگه خیلی کمی بودن، هیئت نمایندگی بودن و چند نفرم هندی استاندار و خانمش بودن. خانم خیلی خوبم فارسی صحبت میکرد، گویا خانمش اهل خراسان بود، زن بسیار زیبایی. سر میز شام مرحوم هویدا روبروی استاندار نشسته بود و دست راست ایشونم خانم استاندار داشت. از هر زمینی صحبت شد، از تاریخ، در هر زمینی که صحبت شد هویدا بسیار قشنگ مطلب بیان میکرد و بسیار و مطلع بود. تا اینکه صحبت از نادرشاه به میان استاندار، در ضمن صحبت گفت که اما فراموش نکنید که نادرشاه یک دزد بود. ما ایرانی ها که سر میز بودیم و میزبان ما در شهر مملکت خودش یک چنین حرف بزنه بسیار زننده بود. آنی نکشید که هویدا با متانت خاصی به او گفت که فراموش نکنید جناب استاندار، در زمان حیات نادرشاه هیچ هندی جرأت نکرد که چنین جسارتی کند. پشت سر مورد صحبت کردن خیلی کار آسان است. میتونید تصور بکنید که این یک حضور ذهن و یک خوشفکری میخواد که جواب رو به این شکل داده بشه. بعد از اون که ما اونجا بیرون اومدیم، نده همه خدا رحمت کنه به محل سکونت خودی ها رفتیم و مدت ها در این باره بحث کردیم و استاندارم درک کرد که با چه کسی رو به روست. فوراً کوتاه آمد و به دلیلی به طریقی خواست جبران بکنه. این یکی از خاطراتی است که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. البته خاطرات زیاد دیگری هم دارم، ولی خیلی خیلی ناراحت کنند از که آدم درک کنه که افرادی مثل هویدا که در مملکت بودند همه از بین رفتند. شاید تاریخ در باره اونها برپا قضاوت خواهد.
شما که 4 دوره نماینده مجلس بودید، چه خاطره‌ای دارید از اون کارهایی که کردید و فکر می‌کنید کردید؟
به مجردی که ما در دوره 21 به مجلس آمدیم، چند نفر که با هم هم فکر بودیم و در زمینه‌های مختلف همکاری داشتیم، از همون اوایل برای ترمیم، یعنی برای قانون حمایت خانواده شروع به فعالیت و با تمام مقامات مسئول، هر جا وزیر دادگستری وقت، معاون وزارتخانه و عده‌ای از زنانگان روشنفکر که در زمینه حقوق حقوقی اطلاعات کافی داشتن در تماس بودیم و جلساتی یا در کمیسیون‌ها یا جلسات خصوصی داشتیم که ساعت‌ها در این زمینه بحث می‌کردیم و خواستیم راه حلی پیدا کنیم. البته این جلسات به طور منظم در حزب هم تشکیل شد و با مقامات حزبی رو در میان گذاشتیم و در دوره 21 میشه گفت که این کاملا زمین سازی شد و در دوره 22 هم از مجلس گذشت. البته اولیا حضرت هم در این زمینه خیلی همراهی کردند و چند بار هم خدمتشون رسیدیم و اونشون هم خواسته های ما رو به عرض دارم علازت فرانت هستند و در این زمین هم اولیا حضرت و هم والا حضرت هم خیلی مؤثر بودن. با مقامات روحانی تماس گرفته شد که هیچ به اصطلاح مخالفتی در این زمینه نشد.
مقامات روحانی در ایران یا خارج؟
در خارج هم تماس در نجف هم تماس. این یکی واقعا بعد از اون شامدی که از زندگی خصوصی خودم گفتم که چطور زن میتونه بازیچه دست مرد باشه و هر وقت بخواد زن دیگری بگیره یا هر وقت بخواد زنش طلاق بده. من روزی که این لایحه از مجلس گذشت فکر کردم که به آرزوی خودم رسیدم و برای من مهمترین چیزی که در زندگیم مطرح بود به اون نایل شدم و خیال میکنم که هر زن ایرانی باید اینطور فکر.
بعد شما چطوری میتونید؟ یعنی با مقاومت رو بیرون شدید این بایی های یوایی که میخواستیم بزنیم؟
البته یه عدهی در مجلس بودن، چون مجلس در واقع حزب بود و این لوایه در حزب مطرح میشد. بیشتر این مخالفت ها در خود جلسات حزبی گفته میشد. یکی دو بار هم در جلسه علنی این مطلب شد، ولی متاسفانه باید بگم که وقتی که زمینه انقلاب فراهم شد اولین چیزی که در مجلس گفته شد، یکی از وکلای آذربایجان اولین چیزی که خواست لغو قانون حمایت خانواده بود که البته ما زنان مجلس حتی یه دست مردم به قدر روی میز کوبیدیم و شروع کردیم و اعتراض کردیم که شاید صدای او هم به گوش همه نمیرسد.
چی بودیم؟
بهتره که یکی از وکلای کارگر از تبریز یعنی تمام، البته به نظر من همون روزم گفتم شایدم در مذاکرات مجلس باشه، فکر کردم که این فقط یه خوشرخصی بود که میخواست جلب نظر روحانیون رو بکنی، یا شایدم همون موقعی بود که صحبت آمدن خمینی بود. این فقط یه خوشرخصی بود. اگر واقعا او به این معتقد نبود چرا قبل از این عنوان نکرد در این همچون موقع؟ همونطور که میدونی در اون موقع مخالف خانی زیاد شد، این هم به این شکل عنوان کرد. ولی صحبت از انتخابات بود، باید بگم که دوری 21 در انتخابات و کمی مبارزه مشکل بود، برای در دوری 22 و 23 خیلی آسان تر بود، چون دیگه حزب بود که فعالیت کرد، شخص به اون شکل نقش زیادی نداشت. وقتی که حزب تعریف میکرد تمام افراد حزبی به اون شخص رأی میدادند. ولی دوری 24 در حزب رستاخیز دوباره مشکل بود، مبارز خیلی شدید. و شاید دونم اطلاع دارید یا نه، از نمایندگان این که از حزب ایران در مجلس بودن، فقط از 268 نماینده فقط 22 نفر در حزب مجددن در حزب رستاخیز به نمایندگی انتخاب شدن و از گیلان فقط آقای رامبود و من بودی که مجددن به مجلس بودم.
هیچ دلیل خاصی بود چطور بود که همینطوری؟
البته ادیری که حزب رستاخیز تعرفه کرده بود، بیش از اون دیگه بود که باید انتخاب می شدن، مبارزه بود و مردم برای رأی دادن به اون عده‌ای که تعرف شده بودن آزادی کامل داشت.
این خانمایی که در مجلس بودن فعالیت هایی داشتن، در کمیسیون ها شرکت می کردن؟
در کمیسیون ها شرکت می کردن، عده‌ای بسیار مطلع بودن، بحث می کردن، لوایح رو مطالعه می کردن. البته در دوره رستاخیز تعداد زیادی از خانمها به مجلس آمد و شاید هم چون باید در گفتارمون خیلی صادق باشیم، به نظر من بعد از دوره 21 اونچنان مطالعه و دقتی که در دوره 21 شد نسبت به خانمها اونقدر، شاید هم نسبت به مردان همینطور بود، اونقدرها مطالعه نشد و چون عضو حزب بودن یا گاهی هم وابستگی هایی بود ایدهی به مجلس رو
نفته. چی تو این قانون گذرنامه از مجلس مرزن خوبیدا اصلا اصولا نسبت به این جور قوانین نظرش چی بود؟
خوبیدا بسیار روشن فکر بود، ولی خوبیدا دلش نمیخواست که برای کرارن هم میگفت که نباید برای یک لایحه مملکت رو به هم ریخت یا اینکه مردم رو ناراضی کرد. قانون گذرنامه هم به اون شکلی که ما میخواستیم که 100% زن هم مثل مرد بتونه هر وقت مسافرت بکنه و اجازه مرد لازم نداشته باشه نکشت، ولی تا حدی هم حد زیادی ما موفق شدیم که در قیاب در موقع ضروری دادستان وقت میتونه اجازه بده و این خودش یک قدم تو برداشت.
شما همزمان با وقتی نماینده مجلس بودید در گروه های مختلف زنان بازم فعالیت میکردی؟ جمعیت های زنان
مرتب هیچ وقت تا وقتی که از ایران بیرون آمدم هیچ وقت از جمعیت های زنان به دور نبودم. همیشه من در مجلس، در کمیسیون، در تمام دوران چهار دوره مجلس همیشه عضو کمیسیون خارجه و عضو کمیسیون آموزش پرورش. مدتی عضو بودم، بعد نایب رئیس کمیسیون خارجه بودم، بعد مخبر کمیسیون، دوره آخرم مخبر کمیسیون خارجه بودم و در کمیسیون آموزش پرورش هم عضو بودم همیشه. ولی راجع به جمعیت هایی که گفتی، در جمعیت های مختلف زنان، البته اون وقت اگر نظرتون باشه دیگه جمعیت ها تقریبا به طور دست جمعی در سازمان زنان فعالیت داشتن. من هم عضو سازمان زنان بودم مدتی، منشی کمیسیون بین المللی سازمان زنان بودم موقعی که شورای بین المللی زنان در ایران تشکیل شد که یک کنفرانس بسیار خوبی بود. من اون وقت منشی کمیسیون بین‌المللی بودم و جزو اون 5 نفری بودم که گرداننده اون کنفرانس در تهران بود. از طرف سازمان زنان یک بار به عضو هیئت نمایندگی سازمان زنان داشتم، عضو هیئت نمایندگی بودم، به ویان رفتم برای شورای بین المللی زنان و در اونجا یک سخنرانی مفصلی درباره آلودگی هوا ایراد کردم، با اینکه دو نفر صحبت میکردم، خانمی که از کانادا صحبت میکرد معاون وزارت راه اونجا بود، ولی سخنرانی من خیلی جالب بود و مورد مرد همه حیات نمایندگی مورد مرحمت قرار دادن و گزارشی که داده شد خیلی رضایت بخش بود. در جمعیت شما صحبت از جمعیت زنان کردی، در جمعیت دیگه‌ای که من فعالیت داشتم، جمعیت کلوب های به نام کلوب سارایا که بعد کلوب شهناز شد، که این کلوب در مدارس مختلف تشکیل شده بود برای راهنمایی دختران جوان. من عضو هیئت مدیره اونجا بودم و این در برگزاری کمپ هایی در شمال در تابستان ها و برنامه های تفریحی سالم، تفریحات سالم برای دختران جوان بسیار موفق بود. من هم عضو هیئت مدیره اون. بعد زونت های بین المللی که یک تشکیلاتی است در امریکا که زنان از رب و مشاغل مختلف در اون شرکت دارن، خواست در ایران تشکیل بشه و برای اولین بار که این در تهران تشکیل شد، من به ریاست زونت های بین المللی انتخاب شدم و چندین بار هم نمایندگانی از این از امریکا به ایران آمدن و جلساتی داشتیم و ما هم نمایندگانی از ایران برای شرکت در این کنفرانس ها به خارج به امریکا و یکی دو بار هم به ممالک اسکاندیناوی فرستادیم و در تهران این ماه یک بار جلسه داشتیم و این فرصتی داد تا اینکه ما نه تنها با زنان از جمعیت های مختلف آشنا بشیم، حتی ادهی که در هیچ جمعیتی هم شرکت نداشتن ولی از در مشاغل دولتی بودن یا در حرف های مختلف کار میکردن در اونجا جمع بشن و از هر شغل یک نفر باید میدون. من سه دوره ریاست این به ریاست این جمعیت انتخاب شدم و خیلی جمعیت فعالی بود و برنامه های بسیار آموزندهی داشت، مخصوصا با تماس با زونت های بین‌المللی در ممالک مختلف خیلی برنامه های جالبی در ایران داشت.
بخشی برای سوال خواهدتون بکنم. ببینید توی ایران به هر حال اینطور مطرح بود که مجلس یک مجلس ساختگیه و نمایندگان هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، خیلی دستوری است و نمیدونم، خیلی مشکل این سوال. ولی خواستم بگم که شما که توی چهار دوره نماینده مجلس بودید راجع به این چه نظری دارید و آیا حس میکردید که مردم در خارج اینطور فکر میکنن؟
کم و بیش یه چیزی شنیده میشد. اولا من باید بگم که نمیشه گفت که 100% ما مجلس ما مثل مجلس دنیا یه غرب بوده و اونها هم سیاست هایی هستن که از پشت اونها رو اداره میکنن. اولا احزاب در مملکت ما بسیار چیز جدیدی بود و ما تمام این لوایحی که به مجلس می اومد قبلا در حزب روی آن بحث و گفتگو می شد، ولی گاهی هم اتفاق می افتاد که لوایحی بود که ما فکر می کردیم که باید حتما از مجلس بگذره و شاید هم که یه عده‌ای سکوت میکردن، فکر میکردن که ممکنه این به مصلحت مملکت باشه، ولی در خارج اونطوری که مردم فکر میکردند به نظر من اونطور هم نبود. روی لوایح بسیار موشکافی میشد و در جلسات حزبی بحث میشد. وقتی که در حزب تصدیق میشد دیگه به مجلس میومد، البته خیلی راحت میشد. همونطور که گفتم ما نباید فراموش کنیم که همه ما هم اون آمادگی رو به اون شکل که لازم بود نداشتیم. در این تشکیلات ما خیلی جوان بودیم، البته اگر به همون شکل ادامه پیدا میکرد مطمئنن برای نسل‌های آینده یک فرصتی بود که بتونن به نحو بهتری عمل کنن.
شما در حزب ایران نامه خیلی عضو فعالی بودین؟
بله، در حزب ایران نامه مخصوصا در دوره 21 و 22 بسیار فعال بود.
در رستاخیز چطور؟
در رستاخیز هیچ نقشی نداشت. به نظر من یکی از اشتباهاتی که در مملکت شد تأسیس حزب رستاخیز و حزب یک حزب بود که هیچ اصلا درست عمل نشد. به این دو شاخه‌ای که حزب داشت، یکی جناح مترقی بود، یکی جناح سازندگی. برنامه ها اصلا یک جور بود. من عضو من توی جناح مترقی بودم. آقای انصاری مثل که بود اصلا انصاری هیچ معلوم نبود، برای من هیچ روشن نبود که چه چطور. آخرین باری که خدا رحمت کنه مرحوم عبیدا رو دیدم، وقتی بود که از وزارت دربار هم برکنار شده، شاید طولی نکشید که بعد حبس در منزل مادرش دیدنش رفت. همینطور زمین صحبت به من نگاهی کرد و گفت حزب ایران نوین، ای کاش حزب ایران نوین باقی می‌ماند و شاید جلوی خیلی چیزها رو می‌گرفت. این آخرین چیزی بود که من از اون شنیدم.
قبل اینکه بریم سر موضوع انقلاب صحبت بکنیم، من خواستم نظرتون رو روی میسیونرا سوال بکنم. ببینید، شما توی یک مدرسه امریکایی که میسیونرای امریکایی اداره می‌کردن درس خوندید و سالها اونجا بودید، رابطتون با اونا حفظ کردید و می‌دونید که توی مردم به هر حال اینطور انعکاس داشت. این میسیونرا دست پشت پرده تعلیم تربیت و پرورش و این صحبت ها یک مقداری موضوع تربیت استعماری و هست و خلاصه مردم خوشبین نبودن.
به نظر من میسیونرهای امریکایی، این پرسبیتریان میشن که از نزدیک 180 سال قبل به ایران آمدن، جز قصد خدمت و ترویج مذهب، که خدمت هم یکی از فرایض دینی اونا بود، قصد دیگه‌ای نداشت. تأسیسات اونها تأسیسات بهداشتی، بیمارستان هایی که تأسیس کردن و مدارسی که تأسیس کردن، در واقع به ایران ایرانی خدمت کرد از هر جهت. من به کلی این مطلب رو که اونها هم یا عضو جاسوسی، دستگاه جاسوسی امریکا بودن یا برای جاسوسی آمده بودن، به کلی رو رد میکنم و میتونم بگم که ای کاش ما افراد زیادتری مثل دکتر جردن، مثل بوس، مثل میستون و سایرین در ایران داشتیم. خود من همینطور که گفتید تمام تحصیلاتم در مدرسه امریکایی بود، در شبان روزی بودم و میتونم به شما بگم که ایمانم به خدا در اونجا بیشتر، عشق و علاقه هم به مملکتم بهتر شد و هیچ روزی نبود که در مدرسه صحبت از وفاداری نسبت به مملکت صحبت دیگه بشه. همیشه یکی از تعلیمات اینها این بود که ما باید به مملکت خودمون خدمت. البته میخواستند که مذهب مسیحیت رو ترویج بدن، ولی به نظر من در این زمینه توفیق حاصل نکردن. تبلیغ میکرد ولی هیچ وقت تحمیل نمیکرد به نظرشون. یکی از برنامه های مدرسه تدریس انجیل و کتاب مقدس مذهب به عنوان ادبیات انگلیسی، ولی همطور که گفتم تحمیل نکردنش.
و از اون شاگرده که با شما بودن، شما مخصوصی هیچ کدوم مسیح نشدن؟
تا اونجایی که من اونهایی که میشناسم هیچ کدوم مسیح نشدن. که عده کلیمی مسیحی شد، ولی اون عده که من با اونها آشنایی دارم مسلمان هیچ کدوم. گاهی هم این که گفتنش کنم از طبقه پایین که میخواستن به نحوی استفاده بکنن از اونها میگفتم که مسیحی شدم و بعدن هم که اون نظر خاصشون تأمین میشد بعدن هم برمیگشتن. البته فراموش کردم اینجا بگم که من هم نه اینکه مدتی در مرسی نه تنها مدتی در مرسی اینکه تدریس کردم بعدن هم عضو هیئت آمنای کامیونیتی سکول بودم و موقعی که دانشکده دماوند که برای دختران در تهران تأسیس شد و بسیار دانشکده خوبی بود نایب رئیس هیئت آمنای دانشکده دماوند بودم. هیچ وقت همطور که گفتید من تماسم با اون مدرسه که آن تحصیل کردم بریده نشد.
شما وقتی که به نمایندگی مجلس انتخاب شدید پای بانوان نماینده زن دعوت شدید یه ممنوعیتی به شما محول شده بود؟
موقعی که بعد از چند ماهی که ما به مجلس آمدیم برای اولین بار خدا رحمت کنه مرحوم ریاضی ما زنان رو به اتاق ریاست مجلس دعوت کرد و در اونجا دعوتنامه‌ای رو به ما ارائه کرد که دولت انگلیس، وزارت خارجه انگلیس 4 خانم رو به انگلستان دعوت کرد، 4 خانم نماینده که قرار بر این شد چون ما 6 نفر در مجلس بودیم و 2 نفر در سنا، 3 نفر از مجلس و 1 نفر ببخشید از سنا به این مسافرت. چون من تحصیلاتم در مرسی امریکایی بود و به زبان انگلیسی آشنایی داشتم مرحوم ریاضی اسم من اول عنوان کردم که خوبه در این مسافرت. بعد شادروان خانم دکتر پارسا، خانم دکتر مهرنگیز دولتشاهی و من از مجلس و خانم سناتور و صاحبم از سنا انتخاب شدیم که به انگلستان. در این مسافرت ما سعی کردیم که به بهترین بچی به مملکت میزبانمون بفهمونیم که زنهایی که به مجلس را یافتن واقعا زنانی بودن که این شایستگی رو داشتن و فقط اسم نبوده که چند زن در مجلس باشن. برنامه‌ای که در انگلستان در آن ما تهیه و تنظیم شده بود بسیار جالب بود. یک بازدید از مجلس شورای ملی، آشنایی با نمایندگان مجلس و با مجلس لورد ها، لورد باسون که ریاست انجمن دوستداران ایران و انگلیس رو داشت، یک نهار در مجلس لورد ها داد به افتخار هیئت نمایندگی و در سر میز نهار راجع به روابط ایران و انگلیس صحبت کرد. چون ما هم میدونستیم که حتما صحبتی خواهد شد، من بنا به پیشنهاد خانم های همراه متن تهیه کردم و در جواب ایشان اصرار داشتم همه ایرانیانی که از طرف سفارت در اون نهار حضور داشتن خیلی مرا تشویق کردن و گفتند که واقعا این جواب بسیار مناسب و خوب بود. بعد خانم لیدی سمرسکل یک نهار بسیار مفصلی داد افتخار نمایندگی. در اونجا هم صحبت هایی از فعالیت های زنان و از پیشرفت امور زن در ایران و تماس اونها با خارج صحبت شد که در اونجا هم جوابهایی داده شد و به مدت 3 هفته که در انگلیس بودیم از برنامه های مختلف اونها بازدید کردیم و جناب زاهدی هم اردشیر زاهدی هم تو وقت سفیر ایران در انگلستان بود و شام بسیار مفصلی داد. چیزی که خیلی خوشم آمد از زاهدی موقعی که سر میز شام می رفتیم من به من گفت که آهسته به من گفت که کسی که شما دست راست رو نشستید آقای هلیست که اگر حزب کارگر بر سر کار بیاد او وزیر دفاع حزب کارگر خواهد شد. به من گفت که این مطلب رو گفتم که مراقب باشه. خیلی از نکته سنجی زاهدی خوشم آمد. اتفاقا موقعی که سر میز بودیم از هر دری سخن گفت و دیدم که آقای هلی دنیس هلی آشنایی کامل به اوضاع و احوال ایران داره و مطلب رو عنوان کرد که من هم خیلی خوب جواب رو گفتم. بعد از شام معلوم شد که از یکی از ایرانیانی که سر میز بودیم مطلب رو به زاهدی گفته بود. زاهدی بعد از شام اومد من گفت که از تو ممنونم که بسیار جواب خوبی در صحبت با دنیس هلی گفت. این اولین مسافرتی بود که بعد از اینکه به نمایندگی انتخاب شدیم به انگلستان رفتیم. بعد از مدتی یک دعوتی از طرف وزارت خارجه امریکا دریافت داشتم برای مدت 2 ماه به امریکا آمدم. مطالعاتم و بازدیدهام از حکومت‌های محلی بود، از انجمن‌های یعنی ایالتی و ولایتی که به عنوان که اینها در ایالات مختلف امریکا دارن. بسیار پذیرایی خوب کردن از من و تمام تقریبا میتونم بگم استیت‌های مختلف استیت‌های ایالات زیادی از امریکا رو در اون بازدید دیدم و از مجلس گویا 4 نفر رو در تمام مدت دعوت کردن. آقای مرحوم محسن خاتمی، کلالی و رامبود. ما این مسافرت من به مسافرت آمدم و وقتی هم برگشتم یک